تعجب بکنید حتی بعضی از تواریخ تعداد کسانی که بیعت کردند با مسلم تا 80,000 نفر رو هم نوشتن. حالا حداقل اون چه که شما شنیدید و چیزی که معروفه میدونید حدود 18,000 نفر بودند و زمانی که مسلم وارد کوفه شد برنامه‌هاش چی بوده؟ اول اینکه نامه امام حسین علیه السلام رو برای مردم بخونه، بعد بیعت بگیره از مردم، چون آقای امام حسین فرمود که مردم کوفه من مسلم بن عقیل رو میفرستم و اگر ادعای شما ثابت شد، در عمل ثابت کردید که به ما وفادارید، به مسلم وفادارید، مسلم نامه بنویسه من به کوفه بیام. خب برنامه‌ش این بود که از مردم بیعت بگیره، بعد بیاد روشنگری بکنه و بیان مفاسد و تبهکاری‌های بنی امیه رو بگه و همچنین بیاد فضائل اهل البیت رو توضیح بده، چون میدونید دیگه حدود 12 سال حداقل اونها امام وقت رو ندیده بودن، یعنی از زمان امام حسن اواخر عمر شریفش تا زمان آقای امام حسین حداقل حدود 11 سال 12 سال فاصله شد که مردم در این زمان امام حی حاضر رو ندیده بودن و حالا نماینده اون بزرگوار رو دیدن و نماینده اون بزرگوار هم مأمور شد که بیاد فجایع و مفاسد بنی امیه رو بگه، توضیح بده و از اون ور فضایل اهل البیت رو هم در دستور کار مسلم ابن عقیل بوده که اینا رو بیان بکنه، چون قبلا عرض کردم دانشمند بوده، فقیه بوده، آدم سخنوری بوده، منبری بوده، احادیث خوب بلد بود، آیات خوب بلد بود، تمام هم و غمش این بود که بیاد در سخنرانی ها، در ملاقاتی که با مردم داره اینها رو بیان بکنه.
من مسلم ابن عقیل از طرف پسر عمم حسین ابن علی مأمور شدم تا به کوفه بیایم و ایشان را از صدق سخن کوفیان و نیز از صحت دعوتشان مطلع سازم. ایها الناس، بیعتی که از سر جبر و ترس و اکراه باشد باطل است و حرام. شما مخیر به انتخابید، حسین یا یزید.
امان، امان از درد فراق. گور شد یعقوب نبی بس که چشم به راه آمدن یوسف دود. یعقوب که رسول خدا بود درد هجران را طاقت نداشت. ای که پیراهن یوسفی، بیش از این ما را طاقت دوری نیست. تا نمرده ایم کاری کنید، به مرادم بنویسید که بیاید مسلم. بنویسید
زمانی که مسلم نقید وارد کوفه شد، همچنان که توضیح دادم، اعلام وفاداری بزرگان کوفه مثل مسلم ابن اوسجه، آبس ابن شبیب شاکری و دیگر شخصیت های کوفه، اینا اومدن و اعلام وفاداری کردن. خب اینا لیدر بودن، اینا جز بزرگان بودن. خب میدونید الان که مسلم ابن عقیل الان در کوفه است، هنوز عبیدالله ابن زیاد ملعون وارد کوفه نشد. عبیدالله ابن زیاد یا ابن زیاد معروف الان استاندار بصره است، هنوز تو بصره است، نیومده. خب اینا اعلام وفاداری کردن و زمانی که نعمان ابن بشیر آگاه میشه از این کار که مسلم وارد شد، ایشون چیکار میکنه؟ یک سخنرانی میکنه، میگه من با کسی که سر جنگ و پیکار با من نداشته باشه من با اون شخص جنگ و پیکار ندارم، من نمی جنگم و کسی که به سوء ظنم داشته باشم دستگیر نمی کنم. در مسجد سخنرانی می کنه نعمان بن بشیر و عبدالله بن مسلم حضرمی که از وابستگان و هواخواهان بنی امیه بود، نعمان بن بشیر رو متهم می کنه به ضعف که شما ضعیف هستید و مدیریت ندارید، و این رو به شام منعکس کرد و نامنگاری کرد برای یزید. البته زمانی که نامنگاری کرد دیگران هم دخیل بودند، مثل عمر ابن سعد ابی وقاص، مثل محمد ابن اشعث، مسلم ابن سعید و امارت ابن عقبه، اینا برای یزید نامه نوشتند و وضعیت کوفه رو براش توضیح دادند و گفتن نعمان بن بشیر یه آدم شلوولیه و مسلم نقیل وارد شد و مردم دارن با ایشون بیعت میکنن، اگر میخوای کوفه رو دریابی بایستی یه فکری به حال کوفه بکنی. از اون ور زمانی که مردم میومدن، بزرگان کوفه میومدن با مسلم بیعت میکردن و اعلام وفاداری میکردن، مسلم نعقیل یه نامه نوشت برای آقای امام حسین و این وضعیت رو توضیح داد که مردم با من بیعت کردن و پای بیعتشون قرار شد بیستن و به تعبیری شما آب در دست دارید، پایین بذارید به سمت کوفه بیایید. این نامه رو 27 روز قبل از شهادت مسلم نوشت و برای امام حسین فرستاد. از اون ور زمانی که طرفداران یزید نامه نوشتن برای یزید که چنین و چنان مسلم اومد و مردم دارن بیعت میکنن، نعمان بن بشیر یه آدم ضعیفیه، یزید برای عبیدالله بن زیاد یه نامه مینویسه.
آن شیر مرد سر بر دیوار نهاد و سخت گریست. پرسیدند چرا می گری؟ پاسخ داد من به خاطر فرزند پیامبر می گریم که بی خبر در راه است. کیست که از جانب من به حسین پیام دهد که به کوفه میا، بیش از شیران خالی است؟ به ادامه صحبت‌های دکتر گلدوست توجه فرمایید.
یزید برای عبیدالله ابن زیاد یه نامه می نویسه که عرض کردم والی بصره بوده، حاکم بصره بوده و کوفه و بصره می دونید روی هم میشه عراق تقریبا. قدیم می گفتن حکومت عراق یعنی بصره و کوفه. و یزید عبیدالله ابن زیاد رو با حفظ سمت ایشون رو حاکم کوفه هم می کنه، یعنی هم استاندار بصره و هم حکومت کوفه. و یزید تو نامه به عبیدالله ابن زیاد گوشزد میکنه که مسلم رو باید بکشی، به قتل برسونی، یا از کوفه و بصره این رو بیرونش بکن. خب این مأموریت رو که یزید برای عبیدالله ابن زیاد مینویسه مشورتی میکنه با کی؟ با سرجون. سرجون غلام مسیحی ماویه بود که زمان یزید هم با یزید بوده، مسیحی بوده، اهل روم بوده و مورد مشاوره هم ماویه بوده و هم یزید بوده. عبیدالله ابن زیاد زمانی که این مأموریت رو یزید بهش داد خیلی سریع و بیدرنگ گفت باشه من این کار رو انجام میدم. و یزید تو نامه نوشت که اونجا رفتی نعمان بن بشیر رو به شام بفرست. عبیدالله بن زیاد همچنان گفتم به معنی اینکه نامه رو دریافت کرد در بصره بود دستور داد فردا آماده حرکت به سمت کوفه بشن. و از قبلم شخصی به نام سلیمان بن زرین که امام برایشون یه نامه داد بهشون برای بزرگان بصره که قبلا توضیح دادم، عبیدالله قبل از اینکه بیاد به کوفه نماینده ی آقای امام حسین یعنی سلیمان رو به شهادت میرسونه و زهرچش میگیره و در بصره سخنرانی تهدید آمیزم میکنه و زمانی که میخواد بصره رو ترک بکنه به سمت کوفه بیاد، برادرش عثمان بن زیاد رو به جانشینی خودش میذاره در بصره و به همراه شریک بن عبر و چند نفر از نزدیکان خودش، اطرافیان خودش راه سپار کوفه میشه. اینجا دو سه تا نکته رو شنوندگان عزیز واقع باشن، این خیلی خوبه. این چند تا نکته اینه: ابن زیاد زمانی که میخواست به کوفه بیاد به همراه خودش لشکر نیاورد. این یعنی چی؟ یعنی میدونست که مردم کوفه اهل معامله، پست بگیرن، پول بگیرن، منصب بگیرن، اینها دین خودشون رو میفروشن. به همین جهت چند نفر مبلغ، چند نفر شایع پراکن و به همراه خودش مبلغی گزاف پول آورد و به سمت کوفه راه افتاد و زمانی که داشت راه می افتاد مردم بصره هم تهدید کرد: مبادا برای امام حسین نامه بنویسید به امام حسین ملحق بشید. و به سمت کوفه راه افتاد و چون روحیات مردم رو می شناخت، عرض کردم، زیاد پول همراهش نیاورد و لشکرم همراه خودش نیاورد. عبیدالله ابن زیاد انقدر شتاب کرد، انقدر به عجله اومد که زمانی که به قادسیه رسید، غلامش که از اسب افتاد و زخمی شد، عبیدالله ابن زیاد بهش گفت که با این وضع خودت رو به ما برسون، یعنی خودشو معطل نکرد که غلامش رو همراهش بیاره. یه مبلغ پولی به غلامش داد، گفت بعد از من اگه میتونی بیا، اگرم خب مرد که مرد. چرا این همه عجله کرد؟ به خاطر این عجله کرد که قبل از اینکه امام حسین وارد شهر بشه، عبیدالله بن زیاد خودش رو به کوفه برسانه. تا اینجا رو داشته باشید، ادامه بحث رو انشالله نوبت بعد من پی میگیرم. همه رو به خداوند بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درها همه بسته بود در قحطی مرد، فریاد نشسته بود در قحطی مرد، یک زن شب کوچه های بنبست غریب، مردانه شکسته بود در قحطی مرد. عزیزان همراه با کاروان، تا منزل 22 خدای حسین نگهدارتان.
که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
پر از تحریرهای بی هیاهوست، فرود و اوجهایش ناب و نیکوست. بیا تا کوچه باغ عاشقی ها غزل آواز ما را بشنو ای دوست، غزل آواز ما را بشنو ای دوست. به نام خدا. سلام، در این برنامه قسمت‌هایی در مایه افشاری را با آواز محمودی خانساری به همراه تار فرهنگ شریف می شنوید. اشعار از فخرالدین عراقی.
کارم کنون بسار که از کار مانده ندیدم یا نه یا
برنامه‌ای که شنیدید گوشه‌های درآمد، حزین و فرود بود که با همراهی هنرمندان محمودی خانساری و فرهنگ شریف تقدیم شما همراهان گردید.
که باشد به فرهنگ و دین بود کرد و کارش درست و متین، هر آن کو به فرهنگ خدمت کند به جان پای مردی حکمت کند، سزاوار بهروزی و خرمی است به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ. موسیقی
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من، من نیست شدم در تو از آنم همه تو. خدایا با نام و یاد تو سخن رو آغاز می کنیم. سلام و درودهای پر از مهر ما نثار شما همراهان گرانقدر، شنوندگان محترم و صاحب دلان گرامی. با برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم تا دقایقی گشت و گذاری کنیم در گلگشت غزلیات دلانگیز و شورانگیز حافظ. در این راه کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی هم ما رو یارا همراه خواهند بود. خدمت مهمان گرامی عرض ادب و احترام دارم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما بر ملت بزرگ ایران، ملت شعر و غزل، ملت حماسه های شاهنامه، ملت بوستان و گلستان سعدی. سلام و درود دارم و امیدوارم حال دلشون همواره بوستانی و گلستانی باشه، سرسبز و شاداب و دلنگیز.
با این دعای خوب شما آقای دکتر این نشست رو آغاز میکنیم. من فقط با اجازه شما مطلع شعر و غزلی که این نوبت تقدیم میشه رو خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم که اگر دوست دارن کتاب حافظ رو مهیا کنن و همراه ما شنونده که این برنامه باشند. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. همای زلف شاهین شهپرت را دل شاهان عالم زیر پر باد. کسی کو بسته زلفت نباشد، همیشه غرقه در خون جگر باد. بتا چون غمزه‌ات ناوک فشاند، دل مجروح من پیشش سپر باد. چو لعل شکرینت بوسه بخشد، مذاق جان من زو پر شکر باد. مرا از توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسنی دگر باد. به جان مشتاق روی توست حافظ، تو را در حال مشتاقان نظر باد. غزل زیبای این نوبت دولت بیدار تقدیم شما شنوندگان گرامی شد. در خدمت استاد دکتر وحید ضیایی هستیم، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی. و آنچه که در میان ابیات این غزل نهفته است آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. گفتیم که دعا ابزاری است برای ارتباط گیری بیشتر، ابزاری است که هم حال آدم رو بهتر میکنه، هم اعتماد به نفس آدم رو بالا میبره، هم به خود آدم این انرژی، این تکرار و این طمأنینه رو میدهد که انسان نسبت به آن چیزی که میخواهد، چون دعا